خب سلام و خیلی خوش اومدین به یه کاوش عمیق دیگه. ما امروز میخواییم بریم سراغ یه موضوع واقعا جذاب. یعنی I did say هایم طالب این فکر کردین که چطور ممکنه یه اشتباه کوچیک تو ترجمه یه کلمه یونانی باستانی بتونه کل درک ما رو از مفهوم حمایت اجتماعی کاملا تغییر بده؟
راستش این یکی از همون چیزاییه که وقتی متوجهش میشی مغزت سوت میکشه. و یه سوال عجیبتر هم هست. این که اصلا چرا یه نویسنده تو هزاران سال پیش باید بیاد از استعاره‌های مسابقات ورزشی استفاده کنه؟ اونم برای توصیف کسی که به خاطر فشارهای خرد کننده جامعه کل زندگیشو باخته؟
دقیقاً. خب امروز تو این کاوش عمیق ما قرار یادداشت‌های آکادمیک دکتر دیوید ای دسیلا رو باز کنیم. این یادداشت‌ها درباره یه بخش خیلی خیلی مهم از رساله باستانی عبرانیانه. مشخصاً داریم درباره فصل دهم آیات 19 تا 39 صحبت می‌کنیم.
آره و ما می‌خوایم ببینیم این متن باستانی چطور با یه ترکیب واقعاً هنرمندانه از ترس و نوستالژی و عام روانشناسی جمعی تونسته یه گروه از آدم‌های کاملاً ناامید رو از لبه پرتگاه تسلیم شدن برگردونه.
یعنی چیزی که این متن رو از یه سند تاریخی ساده به یه شاهکار روانشناختی تبدیل می‌کنه دقیقاً همین استراتژی نویسنده است.
کاملاً موافقم. ببین ما تو این بررسی فقط دنبال استخراجی پیام اخلاقی ساده نیستیم. ما میخواییم نبوغ بلاغی این نویسنده رو کشف کنیم. چون میدونی او با جامعه‌ای روبروست که به خاطر اعتقاداتشون از طرف همسایه‌ها طرد شدن، از نظر اقتصادی به شدت تحت فشارن و عملاً تو آستانه فروپاشی روانی قرار دارن.
پس برای سرپا نگه داشتن این جامعه دست به مهندسی روحیه میزنه.
دقیقاً مهندسی روحیه. این بهترین کلمه است.
بسیار خب پس بیایم وارد ذهن این مهندس بشیم. توی یادداشته اشاره شده که نویسنده عبرانیان بعد از اینکه 10 فصل تمام رو به بحث‌های خیلی سنگین و پیچیده الهیاتی اختصاص داده، یهو ترمز دستی رو میکشه.
آره، کاملاً لحنش عوض میشه.
یعنی از تئوری میاد تو عمل. او به مخاطباش میگه که از طریق خون مسیح یه دسترسی بی سابقه به مکانهای مقدس الهی پیدا کردن. اما از شستشوی بدن با آب پاک صحبت میکنه که خب یه اشاره کاملاً واضح به غسل تعمید.
که البته تو جامعه اون روزگار این کار اونا رو کاملاً انگشت نما و متمایز میکرده.
درسته. ولی خب سوال من اینه که حالا که این هویت جدید رو پیدا کردن، نویسنده ازشون میخواد عملاً در قبال همدیگه چه واکنشی نشون بدن؟
خب راستش اینجاست که میرسیم به اولین و شاید بشه گفت یکی از زیباترین گره‌های زبانی تو این متن. ببین اگه شما همین الان نسخه‌های مدرن و انگلیسی این متن رو باز کنید، مثلا نسخه‌های NIV یا NRSV، تو آیه 24 یه چیزی شبیه این می‌خونید که بیایید بررسی کنیم که چگونه یکدیگر را به عشق و کارهای نیک تحریک کنیم.
تحریک کنیم؟
آره دقیقاً. کلمه تحریک کردن یا انگیزه دادن تو ذهنیت مدرن ما یه بارمعنای خاصی داره. انگار شما باید نقش یه استراتژیست رو بازی کنید و بیفتید دنبال تکنیک‌هایی که بقیه رو هول بدین تا آدمای بهتری بشن.
وای صبر کن، این که خیلی شبیه دستکاری کردن رفتار دیگرانه.
آره دقیقاً همینه.
یعنی من بعد مدام به این فکر کنم که چطور روی اعصاب دوستام راه برم یا اونا رو تو موقعیتی قرار بدم که مجبور بشن کارهای خوب انجام بدن، خب این خیلی خسته کننده است.
مشکل دقیقاً همینجاست. و دسیلوا با رجوع به متن اصلی یونانی این سوء تفاهم بزرگ رو برطرف میکنه. میدونی فعلی که نویسنده به کار برده کتانوئم هست.
کتانوئم.
آره. این کلمه تو یونانی باستان اصلاً و ابداً به معنی پیدا کردن تکنیکی برای تحریک بقیه نیست. معنای دقیقش به طور مستمر تماشا کردن، با دقت خیره شدن و واقعاً دیدن یکدیگره.
عجب. پس نویسنده میگه شما باید عمیقاً به مبارزات و دردها و چالش‌های همکشان خودتون نگاه کنید.
دقیقاً. یعنی عشق و کارهای نیک تو این متن یه تکنیک نیست، بلکه یه نتیجه است.
آهان، یه محصول فرعی.
آره، محصول فرعی و فوران طبیعی همین عمیقاً بیدن. ببین، وقتی شما درد یه نفر رو بدون قضاوت و با تمام وجود میبینی، واکنش طبیعی شما همبستگی و کمکه. دیگه نیازی به برنامه ریزی برای تحریک او نداری.
نگاه کنیم، این دقیقا مثل تفاوت بین شبکه سازی کاری و یه دوستی واقعیه.
چه مثال خوبی. آره،
میدونی وقتی شما توی رویداد در حال شبکه سازی هستی، مدام داری به این فکر میکنی که چطور این آدم رو تحریک کنم که کاری که میخوام رو برام انجام بده. یعنی ذهنت مدام درگیر مهندسی کردن رابطه است.
درسته، اما توی دوستی عمیق شما فقط کنار طرف مقابل روی مبل میشینی و او رو با تمام بحرانهای زندگیش میبینی.
دقیقاً. متنه به این انسانهای تحت فشار نمیگه که برین و همدیگر رو دستکاری کنین. میگه اگه واقعا چش تو چش هم بدوزین و درد طرد شدن از جامعه رو تو نگاه هم ببینین، اصلا نمیتونین نسبت به هم بیتفاوت بمونین.
و میدونی برای شنونده های ما این موضوع به شدت ملموسه.
100% تو دنیای امروز که پر از ارتباطات سطحی شده، این مفهوم باستانی واقعا دیدن همون پادزهر انزوای روانیه.
اما خب میدونی همین اهمیت حیاتی موندن تو این جامعه است که باعث میشه نویسنده تو بخش بعدی یهو لحنش رو به شکل ترسناکی تغییر بده.
آره، این تغییر لحنش خیلی عجیبه.
ببین، سوال اینجاست که اگه این جامعه تا این حد شفا بخشه، پس چرا عده‌ای داشتن ازش فرار میکردن؟
راستش نویسنده متوجه میشه که بعضی از اعضا نشست‌های مشترک رو ترک کردن و دارن برمیگردن به سبک زندگی همسایه‌های غیر مؤمن خودشون.
و او این عقب نشینی رو گناه عمدی مینامه. هشدار میده که برای این کار دیگه هیچ قربانی باقی نمونده و تنها چیزی که منتظرشونه آتش قیوره.
خب، آها، اینجا من باید نقش وکیل مدافع شیطان را بازی کنم، چون یه خورده برام عجیبه.
بگو.
آیا این واکنش یه مقدار زیاده روی نیست؟ یعنی بیاین خودمون رو بذاریم جای یه شهروند قرن اولی. این آدم احتمالاً مثلا یه مغازه نانوایی داره. بعد همسایه ها متوجه شدن که او عضو یه فرقه اقلیت و دارن تحریمش میکنن یا مسخرش میکنن.
آره، شرایط سختیه.
خب این بیچاره فقط سعی میکنه برای محافظت از خانوادش کمی همرنگ جماعت بشه و ارتباطش رو با کلیسا پنهان کنه. اما نویسنده برمیگرده و بهش میگه تو پسر خدا رو زیر پا لگدمال کردی و خون پیمان رو ناپاک شمردی. یعنی این حجم از اتهام برای کسی که فقط ترسیده منطقیه؟
سوال بسیار مهمیه. و برای درک این قضیه ما باید این لنز فرهنگی انسان مدرن رو کاملا کنار بذاریم.
یعنی چطور؟
ببین، ما الان توی دنیای زندگی می‌کنیم که دین یه انتخاب شخصیه. اما تو دنیای یونانی رومی قرن اول یه ساختاری وجود داشت به اسم سیستم حامی و پیرو.
آها، همون پاترون کلاینت.
دقیقاً. تو این سیستم یه فرد ثروتمند و قدرتمند که حامی بود، به یه فرد ضعیف‌تر لطفی می‌کرد، وام می‌داد یا ازش محافظت میکرد. در مقابل پیرو موظف بود تا آخر عمر به حامی خودش وفادار بمونه و تو انظار عمومی بهش احترام بذاره و براش افتخار کسب کنه.
پس ناسپاسی تو این فرهنگ صرفاً یه بی اخلاقی ساده نبوده.
ابداً، پس در این رذیلت ممکن و یه توهین نابخشودنی به شأن حامی محسوب میشد.
وای، پس این رابطه شبیه حامیان مالی امروزی تو پلتفرم‌هایی مثل پاتریون نیست که هر وقت خواستی اشتراکت رو لغو کنی؟
نه، اصلا قابل مقایسه نیست.
بیشتر شبیه ساختار فیلم‌های مافیاییه، مثلا پدرخوانده. میدونی وقتی دان کورلئونه به شما لطفی میکنه و شما رو زیر چتر حمایتش میگیره، شما نمیتونی فردا تو خیابون روت رو برگردونی و تظاهر کنی او رو نمیشناسی. این کار عملا یعنی اعلام جنگ.
تشبیه بسیار دقیقیه. پنهان کردن هویت در واقع بی احترامی علنی به کسیه که جان شما رو نجات داده. تو این متن خدا و مسیح به عنوان بزرگترین حامیان تصویر شدن که با بالاترین هزینه ممکن، یعنی با خون خود مسیح، این موهبت رو به اونا دادن.
پس وقتی برمیگردن در واقع دارن به این بزرگترین حامی توهین میکنن.
آره، و نویسنده اینجا از یه استدلال منطقی یهودی استفاده میکنه به نام از کوچک به بزرگ. او میگه تو قانون موسی اگه کسی عهد رو میشکست بدون رحم اعدام میشد. حالا خودتون حساب کنید مجازات کسی که بزرگترین لطف کیهانی رو دریافت کرده و بعد از روی ترس دو ملای عام بهش پشت پا میزنه چقدر بدتر خواهد بود.
پس او در واقع داره دو تا کلمه کلیدی رو مقابل هم قرار میده. توهین در برابر فیس؟
دقیقاً همینه. تضاد بین هوبرس به معنای گستاخی و توهین متکبرانه و خاریس به معنای فیس و بخشش.
پس تسلیم شدن تو برابر فشار همسایه ها اصلاً یه اقدام منفعلانه نیست.
نه، یه هوبریس فعال علیه خاریس خداونده. نویسنده با نقل قول از کتاب تثنیه که میگه انتقام از آن من است و خداوند قوم خود را داوری خواهد کرد، در واقع داره یه ترس عظیم کیهانی ایجاد میکنه.
آها، او داره معادله ترس اونا رو به هم میریزه. یعنی اونا از همسایه‌هاشون میترسیدن که موادا مثلا مغازه‌هاشون رو خراب کنن. اما نویسنده میگه خب، بله همسایه‌های شما ترسناک هستن، اما افتادن به دست خدای زنده بسیار وحشتناک‌تره.
دقیقاً، او گزینه عقب نشینی رو از نظر روانی اونقدر پرهزینه و ترسناک میکنه که فرد ترجیح میده با خشم همسایه‌ها روبرو بشه تا خشم خدا.
ولی میدونی نویسنده به عنوان یه روانشناس زبده حتما میدونه که ترس تاریخ مصرف داره.
آره، نمیشه همیشه با ترس آدم‌ها رو کنترل کرد.
اگه یه گروه از آدم‌های خسته رو فقط با چماق وحشت و قضاوت الهی تهدید کنی، اونا تو نهایت فلج میشن یا اصلاً از شدت استرس از هم میپاشن.
و به خاطر همینه که بلافاصله بعد از این هشدار دلهره آور یهو رویکردش رو 180 درجه تغییر میده. او چماق رو میذاره کنار و میره سراغ گذشته های پرفروغ و شجاعانه اونا. بهشون یادآوری میکنه که تو روزهای گذشته چطور آزار و اذیت و حتی مصادره اموالشون رو با شادی تحمل کردن.
و اینجاست که او رنجهای اونا رو به عنوان یه مسابقه بزرگ یا یه رقابت ورزشی تفسیر میکنه. اما برام جالبه چرا ورزش؟ یعنی چرا از کلماتی استفاده میکنه که یادآور مسابقات گلادیاتوری یا المپیک اون زمانه؟
خب دسیلوا این تغییر لن رو با استراتژی‌های نظامی تو باستان مقایسه میکنه. آمو به اثری از تاسیتوس که یه مورخ رومی بوده ارجاع میده به نام آگریکولا.
آگریکولا؟
آره. تو این کتاب ما یه ژنرال رومی رو می‌بینیم که قبل از یه نبرد بسیار سخت برای روحیه دادن به سربازای خسته و وحشت زدهش افتخارات گذشتهشون رو بهشون یادآوری می‌کنه.
پس این در واقع یه تاکتیک نظامیه برای روشن کردن موتور غیرت افراد.
دقیقاً.
می‌دونی مثل کاری که یه مربی تو رختکن بین دو نیمه انجام میده. یعنی تیم تو نیمه اول حسابی کتک خورده، بازیکن‌ها خستن و عملاً می‌خوان تسلیم بشن.
آره، و مربی چیکار می‌کنه؟
مربی وارد میشه و نمیگه اگه به بازید اخراجید. او میگه یادتون هست سال گذشته چطور تو بدترین شرایط قهرمان شدید؟ شما روی این زمین عرق ریختید، زانواتون زخمی شد، شما سخت‌ترین بخش راه رو اومدید، حالا میخواید جا بزنید و تمام اون زحمات رو دور بریزید.
مثال رختکن بی نظیره، چون این یادآوری گذشته سه تا اثر روانشناختی خیلی عمیق داره. اول اینکه بهشون اعتماد به نفس میده. یعنی ما قبلا از پس این فشارها برآمدیم، پس باز هم میتونیم.
دوم، احساس سرمایه گذاری رو بیدار میکنه. ما تا الان هزینه زیادی دادیم، پس حیفه که رهاش کنیم.
و سوم؟
سوم، ترس از خدشه‌دار شدن افتخارات گذشته رو ایجاد میکنه. نویسنده با این استعاره ورزشی داستان اونا رو بازنویسی میکنه. اونا دیگه قربانیانی نیستن که اموالشون غارت شده، بلکه قهرمانان یه مسابقه کیهانی هستن.
آره، که تماشاگران نامرئی دارن تشویقشون میکنن.
این تغییر زاویه دید محشره؟ تبدیل شدن از یه قربانی حاشیه نشین به یه گلادیاتور تو میدان افتخار. اما میدونیم مربی تو رختکن میدونه که فقط یادآوری گذشته کافی نیست. دنده‌ای که نفسش بریده و پاهاش توان نداره باید بدونه که خط پایان کجاست، وگرنه جا میزنه.
دقیقاً.
نویسنده باستانی چطور این خط پایان رو بهشون نشون میده؟ میدونم که او برای این کار میره سراغ متون مقدس قدیمی، اما ظاهراً یه کار خیلی جسورانه با این متون انجام میده.
آره، این یکی از جذاب‌ترین بخش‌های تحلیل دسیلواست. ببین نویسنده برای اینکه نشون بده زمان خیلی کمی باقی مونده، میره سراغ کتاب حبوقاق نبی تو عهد عتیق.
آها.
مشخصاً فصل دوم. اما او صرفاً متن رو نقل نمی‌کنه. او از یه اتفاق عجیب تو تاریخ ترجمه استفاده میکنه و متن رو مثل یه تدوینگر فیلم برش میزنه و دوباره به هم میچسبونه.
صبر کن، منظورت از اتفاق تو تاریخ ترجمه چیه؟ چطور یه اشتباه یا تغییر میتونه به ابزاری تو دست این نویسنده تبدیل بشه؟
خب اجازه بده یه کم کالبد شکافی کنیم. تو متن اصلی و عبری کتاب حباقوق، خدا به پیامبر میگه که یه رویا به او داده شده که تو زمان مقرر فرا میرسه.
یه رویا؟
آره. متن عبری میگه اگه این رویا تأخیر کرد منتظرش بمون، و تو ادامه اضافه میکنه که شخص مغرور روحش راست نیست، پس کانون توجه تو متن عبری فرارسیدن یه چیز یعنی همون رویاست و نقد افراد مغرور.
خب تا اینجاش که مشخصه.
اما صدها سال بعد وقتی یهودیان اسکندریه تصمیم گرفتن عهد عتیق رو به زبان یونانی ترجمه کنن، همون نسخه ای که به هفتادانی معروفه، یه اتفاق گرامری افتاد.
چه اتفاقی؟
مترجمان یونانی کلمه رویا رو که یه شی یا مفهوم بود به یه شخص تغییر دادن. یعنی دو نسخه یونانی متن میگه او که قرار است بیاید خواهد آمد و تأخیر نخواهد کرد.
آها، یعنی یه پیشگویی درباره یه رویا تبدیل شد به پیشگویی درباره ظهور یه منجی.
دقیقاً. و علاوه بر این تو نسخه یونانی یه جمله اضافه یا تغییر شکل یافته بود با این مضمون که اگه او عقب نشینی کنه جان من از او خشنود نخواهد بود. تو نسخه یونانی این عقب نشینی کردن به نظر می رسید به همون شخصیت ناجی نسبت داده شده.
پس متن یونانی از قبل نسبت به نسخه عبری تغییر کرده بود. حالا نویسنده عبرانیان با این متن تغییر یافته چی کار میکنه؟
او نبوغ بلاغی خودش رو دقیقاً اینجا نشون میده. نویسنده عبرانیان میبینه که کلامه عقب نشینی کردن تو این متن وجود داره، اما خب نمیتونه بپذیره که ناجی موعود قراره عقب نشینی کنه.
پس چی کار میکنه؟
جای جملات رو عوض میکنه. فاعل جمله رو تغییر میده. او میگه ناجی به زودی میاد، اما اگر کسی از میان شما عقب نشینی کنه جان من از او خشنود نخواهد بود.
وای چه تدوین هوشمندانه ای.
آره، او ویژگی عقب نشینی رو از روی ناجی بر میداره و اون رو مثل یه برچسب محکم میچسبونه روی پیشانی انسانهای بزدلی که از کلیسا فرار میکنن.
او عملا متن مقدس رو دستکاری میکنه تا دقیقاً به بحران روز جامعش پاسخ بده. او با این تدوین ماهرانه دو تا مسیر رو مقابل پای مخاطباش روشن میکنه. یا شبیه اون انسان بزدل هستید که عقب نشینی میکنه و به نابودی میرسه، یا جزو کسانی هستید که ایمان دارن و جونشون رو حفظ میکنن. خط پایان همین جاست و شما باید انتخاب کنید.
درسته، او متن باستانی رو زنده میکنه تا کاربرد فوری داشته باشه. میدونی کلمه‌ای که اینجا و تو کل این بخش میدرخشه واژه یونانی پارسیا است.
پارسیا؟
آره، پارسیا یعنی جسارت، شجاعت تو بیان و نترسیدن از ابراز حقیقت تو عرصه عمومی. نویسنده تو آیه 35 میگه پس جسارت خود رو دور نندازید که پاداش عظیم دارد. و این یه پرسش بنیادین رو برای ما مطرح میکنه که ما امروز چطور این جسارت یا پارسیا رو تو زندگی خودمون پیاده میکنیم.
این دقیقا همون پلیه که دسیلوا بین قرن اول و قرن 21 میزنه. او تو یادداشتاش تضاد تلخ و جالبی رو بین دنیای مدرن غربی و کشورهای غیر غربی مطرح میکنه.
آره، خیلی به نکته درستی اشاره میکنه.
او میگه که تو جوامع مدرن به ویژه تو غرب دین به شدت خصوصی سازی شده، یعنی تبدیل شده به یه سرگرمی آخر هفته یا یه باور کاملا درونی. صحبت کردن از تجربیات عمیق معنوی تو محل کار یا حتی تو جمع‌های دوستانه تبدیل به یه تابو شده.
دقیقاً، ما ترجیح میدیم سکوت کنیم تا مبادا برچسب عقب مونده یا متعصب بخوریم.
آره، ما به نوعی دچار همون ترس از همسایه ها شدیم، فقط مدلش فرق کرده.
ببین تو جوامع غربی خطر از دست دادن جان وجود نداره، اما ترس از قضاوت شدن، از دست دادن تایید اجتماعی یا خدشه‌دار شدن وجهه حرفه‌ای باعث میشه افراد هویت عمیق خودشون رو پنهان کنن.
در حالی که تو کشورهای دیگه اینطور نیست.
نه اصلاً. تو خیلی از کشورهای غیر غربی مسیحیان و اقلیت‌های دیگه با آزار و شکنجه فیزیکی و واقعی از طرف دولت‌ها مواجه هستن. اونا دقیقاً تو همون شرایط مخاطبان اصلی رساله عبرانیان زندگی می‌کنن، جایی که خطر از دست دادن اموال و جان کاملاً واقعیه.
اما پیام این متن باستانی برای هر دو گروه یکسانه. این پیام به شدت با ایده دین پنهان، بی خطر و تک نفره می جنگه.
100%.
نویسنده میگه اگه شما حقیقتی رو دریافت کردین، پنهان کردنش به خاطر ترس از محیط بیرون یه جور توهین به اون حقیقته. وقتی تمام این قطعات رو کنار هم میذاریم، از اون استعاره شستشوی بدن گرفته تا هشدار درباره توهین به حامی بزرگ و در نهایت اون سخنرانی انگیزشی تو رختکن، به یه نتیجه واحد میرسیم. اینکه شاگردی کردن و رشد یه پروژه فردی نیست.
به هیچ وجه فردی نیست. نویسنده به ما یادآوری میکنه که انزوای معنوی همیشه مقدمه فروپاشیه. ما نمیتونیم به تنهایی بار این فشارهای اجتماعی رو به دوش بکشیم.
درسته.
ما برای تاب آوردن نیاز به همون پارسیا یا جسارت داریم و این جسارت تنها زمانی شکوفا میشه که تو یه جامعه حامی باشیم. جامعه‌ای که تو اون اعضا همدیگر رو به معنای واقعی کلمه کتانوامان میکنن، یعنی همدیگر رو عمیقاً میبینن و روی استقامت هم سرمایه گذاری میکنن.
بسیار خوب، ما امروز تو این کاوش عمیق یه سفر طولانی داشتیم. از اهمیت حیاتی واقعاً دیدن یکدیگر گفتیم و فهمیدیم که حمایت اجتماعی چیزی فراتر از تحریک کردن همدیگه برای کارهای خوبه.
آره، و استراتژی روانشناختی نویسنده رو هم بررسی کردیم. اینکه چطور با ایجاد ترس از قضاوت الهی، تو برابر ترس از جامعه و بعدش یادآوری شجاعت‌های گذشته، موتور اراده مخاطباش رو روشن می‌کنه.
و در نهایت دیدیم که جسارت داشتن یا همون پارسیا تنها راه عبور از این مسابقه بزرگه. اما قبل از اینکه این گفتگو رو تمام کنیم، میخوام شما که شنونده ما هستین به یه ایده متفاوت فکر کنین.
چه ایده‌ای؟
خب با توجه به اینکه این نویسنده باستانی واقعاً دیدن چهره به چهره هم‌نوع رو به عنوان تنها پادزهر از بین رفتن ایمان و امید معرفی میکنه، یه لحظه به زندگی امروز خودمون نگاه کنین.
آره، تو این عصر دیجیتال.
دقیقاً. آیا پنهان شدن ما پشت نام‌های کاربری ناشناس، فیلترها و آواتارها تو جوامع دیجیتال و این توهم بزرگ که ما تو شبکه‌های اجتماعی با هزاران نفر در ارتباط هستیم بدون اینکه واقعاً دیده بشیم میتونه خطرناک باشه؟
سوال خیلی خوبیه.
آیا این انزوای دیجیتال میتونه دقیقاً همون ترک کردن جمعی باشه که نویسنده عبرانیان هزاران سال پیش نسبت به نابودگر بودنش هشدار داده بود؟ به این فکر کنین که امروز چه کسی شما رو واقعاً میبینه. خب از اینکه تو این کاوش عمیق با ما همراه بودید خیلی متشکریم. به پرسشگری ادامه بدین و هیچگاه از یادگیری دست نکشین. خدا نگهدار.